بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم من الان الی قیام یوم الدین. با عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، بینندگان برنامه سرزمین عشق. با برنامه سرزمین عشق تحت عنوان روزگار رهایی در خدمت شما هستیم. چند شب گذشته رو با این موضوع شروع کردیم و در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور بودیم. آقای مهدی پور در خدمتتون هستیم. اجازه بفرمایید اگر مشکلی نیست، با توجه که بحث آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و الان هم دوران غیبته و خب بالاخره دوران غیبت دو دوران صغرا و کبرا داشته، یک مقدار راجع به نواب آقا امام زمان صحبت بکنیم، یک مقدار راجع به کسانی که چه به صورت خاص در اون برهه غیبت صغرا و چه به صورت عام در این برهه غیبت کبرا بحث نیابت از آقا بقیت الله العظم رو بر عهده دارن و کلن یک مقدار بیشتر آشنایی پیدا بکنیم راجع به نحوه کار این بزرگواران. در خدمتون هستیم و استفاده میکنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه وعلى آله الهداة المهديين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبعد فقط قال عليه الصلاة والسلام هذا أبو عمرو الثقة الأمين. به توجه اشاره فرمودید در دوران غیبت صغرا که از روز ولادت حضرت حساب کنیم 70 سال می شود، اگر نه از روز امامتون حضرت حساب کنیم میشه از سال 60 یعنی 260 تا 329 یعنی 69 سال رو خورده ایم. در مدت 4 نفر به عنوان نائب خاص بودن، یعنی اینا به اسم معرفی شدن و از طرف حضرت نیابت داشتن، سفارت داشتن. اینها از زمان حضرت امام هادی علیه السلام در میان اصحاب شناخته شده بودن و بیاناتی از امام هادی و از امام عسکری به نام اینها رسیده به ما. اینها 4 تا کار مهم داشتن. یکی ارتباط با مردم، اگر کسی میخواست خدمت مولا برسد منحصراً به وسیله این نواب چهارگانه میتونستن خدمت مولا برسن و زمینه دیدار با حضرت را اینها انجام میدادن. غیر از این 4 نفر در اون طول تاریخ کسی نبود که بتونه مستقیماً خدمت حضرت برسد و کاری هرزه هدفی چی داره انجام بده. و کار مهم اینها جلوگیری از انحرافات بود. هر انحرافی در میان مردم پیش می آمد اینها اون انحراف را تذکر می دادن. و یکی هم پاسخ کتبی به نامه های مردم. در طول 69 سال هزاران نامه از دور و نزدیک به دست این عزیزان رسیده و اینها جواب اونها را کتبن دادن. ولی خیلی مهم است، یعنی نکته ای که همه غفلت دارن هیچ وقت مطرح نمی شود این است که این نامه ها سر به مهر بود. یعنی اگر کسی ورقه می آورد می گفتن بذار تو پاکت، وقتی میذار تو پاکت می گفتن که مهرش کن. اون زمان هم مهرها گل بود، مثلا نبود که از مواد خاصی باشه، ولی با یه تکون دادن طبعا مهر میریخ. نامه را میگرفتن فقط میدیدن که باز نامه سر به مهره، میگفت آقا این مهر، گفت بله بگیر، باز میکردن میدن که جواب نوشته شده. یعنی به اعجاز آقا بقیت الله این نامه ها نوشته شده بود. و در نتیجه اگر 1000 تا نامه آمده و رفته، یعنی 1000 تا معجزه انجام شده. کاغذهایی که داخل پاکت بوده سر به مهر بوده، بدون اینکه مهرش دست بخوره جواب نامه ها به خط شخص حضرت نوشته شده. و در طول این حدود 70 سال هم همش به یک خطه. یعنی اگر توسط نواب بوده وقتی نایب عوض می شد خط عوض می شد، ولی نه، این خط برای همه آشنا بود و همه این خط را می شناختن و می دانستن دست خط خود حضرته. تبرسی مرحوم می نویسد هیچ کسی به عنوان نایب حضرت نبوده الا بی نص علیه من قبل صاحب الامر، از طرف امام زمان نص بر او شده که فلانه نایب منه و نصب صاحب الذی تقدم علیه، وان نایب قبلی که بوده او را برای مردم به اسم معرفی کرده. احتجاز تبرسی جلد 2 صفحه 478. علامه مصر می نویسد میزان در انتخاب نواب تقوا، زهد، خوشنامی، رازداری و فهم صحیح از دین بود و کانو اهل عقل، اینها عاقل بودند و امانت امین بودند و سگت مورد اعتماد بودند و درایت حساب احکام را می فهمیدن و فهم حسابی داشتن و کانو معظمین عند سلطان الوقت، از بس اینها تقیه را رعایت می کردن در نزد سلاطین زمان هم اینها عزیز بودن. در علامه مبسی در بهار جلد 51 صفحه 203. حالا این 4 بزرگوار را خیلی کوتاه در ظرف امشب و فردا شب انشاءالله معرفی میکنه. نایب اول ابو عمرو عثمان ابن سعید ابن عمرو عمرو، این بزرگوار نامش عثمان بوده. لفظ عثمان را امیر مؤمنان به یکی از فرزندانش گذاشته، یعنی یکی از عزیزانی که فرزند حضرت ام البنین بوده و فرمود نسمیه باسم خلفنا الصالح یا اخینا الصالح، ما این را نامگذاری میکنیم به نام برادرمون چه عثمان ابن مسعونه. بنابراین این نامها ربطی به خلیفه سوم نداره، بلکه به نام اون شخصیتی که بسیار عزیز بوده بر امیر مؤمنان و فرزند خودش هم به اون نام نهاده. این آقا هم از شیعان خالص بوده، از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده، اما او را پدر بزرگوارش عثمان نام نهاده. ایشان در 265 فوت کرده. آقا بقیت الله در 260 به امامت رسیده بعد از شهادت پدر. یعنی 5 سال این آقای عثمان ابن سعید وکیل حضرت بود، نایب حضرت بود در میان مردم. ایشان از 11 سالگی در خانه امام هادی بود، یعنی از 11 سالگی اون دو تربیت شده تمام دوران امامت امام هادی، بعد دوران امامت امام عسکری چون در خدمت امام بود. ولذا هر کجا چیز لازم بود، پیک لازم بود، آقا امام هادی او را به عنوان پیک میفرستاد، کاغذی چیز هر کاری داشته با ایشان انجام میدادن. آقا امام هادی به احمد ابن اسحاق میفرماید هازا ابو عمر از سقت الامین، این آقای عثمان ابن سعید که کنیش ابو عمره، این ابو عمر مورد وسوک مؤمن ما قاله لکم انی فعنی یکولو، هرچه به شما از قول من بگویه راست گفته، از قول منه و ما اتاه الیکم فعنی یکولو، هرچه به شما ابلاغ بکنه از طرف من ابلاغ کرده. این در کافی شریف جلد اول صفحه 330. این آیت می فرمایی که این کتاب قوی ترین کتاب حدیثی ما هست بعد از قرآن کریم، ما کتابی به عظمت اصول کافی نداریم و حدیث در اونجا هست. و مرحوم کلینی در زمان غیبت زندگی میکرد، غیبت صغرا، و در نتیجه بسیار مورد اعتماده. بعد آقا امام عسکری هم در مورد همین آقای عثمان ابن سعد میفرماید هازا ابو عمرو سقت المازی و سقته، این آقای ابو عمرو هم مورد اعتماد پدر من بود هم مورد اعتماد منه. بعد یه نکته خیلی ظریف داره، سگتی فیل محیا و الممات، مورد اعتماد منه در زمان حیات تم و بعد از ممات هم. یعنی چه؟ یعنی حضرت یه چک سفید امضا میده دستش و تضمین میکنه که این آقا منحرف نخواهد شد، چون بعدها افراد را میخونیم اینا تو اصحاب بودن بعد منحرف شدن، مرتد شدن، از دین بیرون رفتن، توقع لعن برایشون صادر شده و حضرت را تضمین میکنه که این آقای ابو عم مورد اعتماد منه در حال حیات من و بعد از ممات من. اینم در غیبت شیخ طوسی صفحه 354. یکی از یمن آمده بودن، اموالی آورده بودن خدمت آقا امام عسکری. حضرت فرمودن چه؟ این را تحویل بدید به این آقای ابو عم. امضی یا عثمان فاینکل وکیل و ثقت المأمون. آقای عثمان پاشو برو اینا رو تحویل بگی، تو وکیل من هستی، تو مورد اعتماد من هستی. وقت بس من ها اولای نفر الیمنیه ما حملوه من المال، از این افرادی که از یمن آمدن اموالی را شابده تحویل بگیر. بعد خطاب کردن به اون افراد و شهدوا علی ان عثمان ابن سعید الامر وکیلی، شما شاهد باشید، برید در یمن هم به شیعان بگید چه این آقای عثمان ابن سعد وکیل منه و ان ابنه محمد وکیل ابن مهدیکم و پسرش چه آقای محمد ابن عثمان باشد اونم وکیل پسر من حضرت مهدی علیه السلامه. غیبت طوسی صفحه 356. بعد 40 نفر از قوم در زمان امام عسکری رفته بودن به سامرا با احمد ابن عیسی. وقتی خدمت حضرت نشسته بودن حضرت امام زمان را آوردن در حال که 3 ساله بود. فرمودن که این امام شماست بعد از من و جانشین من است، از او اطاعت کنید، اختلاف نکنید. تا آخری که در غیبت طوسی صفحه 350. بعد چه حضرت را نشون داده معرفی کردن فرمودن علاوه این نکن لا ترونه من بعد یوم مازا، شما از قوم آمدید در سامرا نیسته که هر روز پسرم را ببینه، شما بعد از امروز دیگه ایشون را نخواهید دید، حتی یتم له عمر، تا یک عمر طولانی داشته باشد. فق بلو من عثمان، حالا که ایشون را نخواهید دید برید سراغ عثمان، این آقای عثمان ابن سعید، برید خدمت ایشان، از او بپذیرید ما یقول و عرض به شما بگویم، یعنی میتونید نایب حضرت وکیل حضرت او هرچی رو بپذیرید. ون تحویل امره، او هرچی فرمان بدهد شما به فرمان او کارتون رو انجام بدید. وقبل و قوله او سخنش رو بپذیرید و خلیفت و امام کن، او جانشین امام شما هست. ولی امرو الیه، دستور این است که به طرفیشون مراجع کنه. غیبت طوسی صفحه 357. سفارتیشون 5 سال تمام بود، یعنی از سال 260 تا 265. و در اون زمان کسی نیامد که ادعا کنه که من نایبم. چرا؟ مدت کوتاه بود و ایشون شناخته شده بود، امام هادی معرفی کرده بود، امام عسکری معرفی کرده بود، آدم شناخته شده بود. مسئله دوم این چه؟ مدت کوتاه بود. مسئله سوم این چه؟ خلیفه به دنبال کسی بود که نایب امام زمان باشد دستگیرش کنند. ولی زا کسی ادعا نکرد که بیاد بگه من هم نایب هستم. فقط در مدت کسی که ادعا داشته جعفر کذابه، برادر امامه، اونم میدای نیابت نبود، ادعای امامت بود، میگفت که من بعد از پدرم من امام هستم. اما او را امام هادی معرفی کرده فرموده تجنب ابن جعفر، از پسرم جعفر دوری بکنید، فانه به منزلت نوح نمرود ابن نوح، او مانند پسر حضرت نوحه، اون پسری که خطاکار بود در قرآن بحث شده اسمش هم نمرود بود، این پسر من این جعفر مثل نمروده. تاریخ سامر را جلد 2 صفحه 251. آقا بقیت را در حقش فرمودن و من انکرانه ولی سمینه، این جعفر که منکر من از من نیست، و سبیله سبیل ابن نو و راه و راه پسر او هست که از پدر مخالفت کرده و گم شده. اینم در احتجاج تبرسی جلد دو صفحه 469. احمد ابن اسحاق از هم نام نوشته بزر و نوشته شا این را بعض ها این آقای جعفر مطرح میکنه. حسن آقا چگونه حوث میکنه؟ نامه نوشته تو نامه او چگونه حوث امامت میکنه؟ اب فکر بیدین الله آیا ادعا میکنه چون تحقیه هم چیزی میفهمم؟ خدا شاهد هست حلال و حرام را نمیدانه. ام به علم یا ادعا میکنه چون من عالمم دانشمنده به خدا حق را از باطل تشخیص نمیده. ام به ورعه یا ادعای تقوا دارد خدا شاهد 40 روز نماز واجب را نخوند. چرا؟ تاش را بده یاد بگیره. اینم خیلی مسئله مهمه. الان عزیزانی که در زمان ما پیدا می شود ادعا می کنند که ما مثلا عارف هستیم، اینا مدتی نماز نمی خوانند. با نماز دشمنی ندارند، بلکه چون احتیاط داره که شیطان به اینا چیزی بیاموزد و شیطان هم مجانه نمیده. اول میگه شما نماز نخونه تا من خونه. و متاسفانه در زمان ما بودن بعض کسانی که نماز نمیخوانه و در جامعه به عنوان آره شناخته شدن. ما یه جعفر کذابی داشتیم مشروب جعفر متحده، در عمرش نماز نخونده. چرا نخونده؟ برای اینکه با شیطان کار داشت، شیطان بهشون الهام میکرد، ولی اگر ایشون نماز میخوند شیطان دیگه بهشون. من یه داستان خیلی مهمه و خیلی خلاصه عرض میکنم. ما یه شخصیتی داشتیم در قزوین و خیلی بزرگوار بود و این شخصیت هم از هر جهت مورد اعتماد همه مراجع بوده. و این آقا می فرمودن که من مصطفی عمل کردم، عمل کردم، بعد دیدم که یک چشم برزخی پیدا کردم. مثلا که میاد کنه ما می گفتم که آه شما بده چنه؟ می گفت بله. یا مثلا می گفت برید در باز کنه فلانه داره میاد. می رفتم باز می کنم اول کوچه داره میاد. این به نام آیت الله زرآبادی. بعد یه داستانی دارد. این داستان اولین بار آیت الله شبری زندانی برای من نقل کرد و فرمود من را نقل میکنم از آشق محمد باقر ملکه، اونم استاد ما بود، اون زمان در قید حیات بود. و داستان اینه، میگه من اونقدر این کار را انجام میدادم که خیلی بالاخره خدا را لطف کرد و احسان کرد و من از دل اشخاص خبر داشتم، پشت دیوار را میدیدم. تا روزی در کنار سجاده نشسته بودم از زیر سقف صدای آمد. گفت که آقا زرآبادی؟ گفتم بله. گفت که هر چه دستور میدم باید دقیقاً عمل کنیم. گفت بفرمایید. گفت که باید از این لحظه فرائض را کنار بذاریم. منظور؟ گفتم روزه. نما به ضرورت منحلین ثابت. گفتم اگر نکنم، گفت اگر نکنم آنچه به دادیم پس میگیره. گفتم به جهنم. تا نیم جهنم از دهان من خارج شد دیدم که نه پشت دیوارم میبینم و نه از دل کسی خبر دارم. یه مرجع تحقیق صاحب رساله میگه که تازه فهمیدم من سالها توسط شیطان اداره میشدم. همه اینها را شیطان به من القا میکرده. برای زمان مثلا خیلی حساسه. ما برم دنبال فلانه چشم برزخی دارد. ممکنه آدم آکی باشد چشم برزخی داشته باشد، ولی غالب یا 99.5% اونها جدا دارن که چشم برزخی دارد، اینها عمله شیطان است. شیطان اینها را تو متن قرآن این نشیاطین لیوهون الا اولیائهم، شیاطین به دوستان وحی میکنن. برای اینا مجبورن نماز را به مدتی رها کنن برای اینکه از شیطان چیزی بگیرن. من معمولا سعی میکنم از زنده ها نقل کنم، از مرده نقل نکنم. آیت الله سیدان الان در مشهده، شخصیت همه او را میشناسه، بسیار بزرگواره. ایشان خودش برای من نبید، گفت من یک روز در تهران بودم پیش آقای دولابه، بعد به ایشان گفتم چای دولابه آیا من خدا هستم؟ گفت بله بله. گفتم من چجور خودم نمیفهمم. گفت بعد شما هنوز نرسیده. بعد ایشان نرم میکنه میفرمود که یک روز دولابه به من گفت که من 15 روز نماز را ترک کردم، به یکی گفتم من نماز نخوندم، عصبانش رفت. این داستان را علاوه بر ایشان در تهران شخصیتی داشتیم، اینم محمد جواد کربلایی. شیخ جواد کربلایی میفهمون که یک روز این آقا به من که من به یکی از موریتا گفتم من 15 روز نماز نخوندم، عصبانی شد و رفت. او خیال میکرد چون مورید میفهمد که این آقا یه همه دیگه وصف شده، دیگه نماز از او ساقط شد و در نتیجه عصبانی که چرا موریدم رم کرد نفهمید و رفت. خب اینها که نماز نمیخونم با شیطان کار دارم، برای اینکه شیطان به اینها بیاموزد. ماه رمضان در پیشه، مردم تو ماه رمضان خیلی از شبها این آقای دولاب رو میارن در سیما نشون میدن از ایشان مطلب، و بعضی از دوستان هستن که میان در سمت خود از شان میکنن میگن که آقای دولابی فرمود. خیلی مسئله حساسه و خیلی هم مسئله زای هم تعصفه هم تعصفه، چون بعضی ها تو این شیاط ها گیر کرده. من اندم به صراحت گفتم و نام بردم.
خدا حفظتون بکنه آقای مهدی‌پور. حقیقتا این نکته بسیار بسیار مهم و اساسی هست و متاسفانه همونطور که فرمودید به خاطر اون تسخیری که شیطان از این افراد انجام میده، این افراد یک سری قدرت‌هایی رو کسب می‌کنن که از اونها به کرامت هم نام می‌برن. اتفاقا چند شب پیش همین راجب آقای احمد الحسن که صحبت میکردیم، یا احمد اسماعیل همین قاطع که خودش رو یمانی و برخی وقتها هم امام زمان جا میزنه، از همین ارتباطات داره و به خاطر همین ارتباط هست که تونسته خیلی از افراد رو به سمت خودش جذب کنه. همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، یکی از راه‌های نفوذ کردن او در قلب دیگران اینه که میگه بهشون برید خواب ببینید حالا چه سحری میکنن، چه کاری میکنن مریدان رو یا افرادی که میخوان به این سمت برن رو. افراد خوابی میبینن در تأیید همین شخص و همین باعث میشه که برن و دنبال رو این ملعون باشن. انشالله که خدا به حق اهل بیت اصلاح و طهارت ما رو در پناه خودش حفظ بکنه و ما براءت میجوییم از هر کس که شیطان و شیطان صفت باشد و خدای نکرده با این در حقیقت اهریمنان در ارتباط باشه. خیلی ممنون، نکته بسیار به جای اشاره فرمایید. من واقعا جا داره تشکر بکنم از حضرت عالی. در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث. ببخشید
من یک کلمه یا یک کمی خلاف ادبه هم از این برنامه هم از کربلای معلا، ولی برای اینکه یکی در تا انسان خیلی روشن نگه نمیفهمه به اونها میگم، میگم که بعضیا مبتلا میشن، بعض میگن که من شیطانی شدم، یعنی چه؟ یعنی شیطان آمد یه مراهید پیش آورد. بعد همه شیطان هست که میاد تو آب میگه چه احمد حسن سینین و چناله، ولی زا این شیطانی شدن اکسا میداره. بعضی شیطانی میشن غصه بکردنشون میاد، بعضی شیطانی میشن اما دیگه بلدن نمیرسد که غصه بکردنشون میاد. پس بنابراین یه مقدار باید مردم یعنی جوانها عزیزان آگاه باشند و بعد دنبال شیطان نباشند و از شیطان هم الهام نگیرند. تو بر از این بشن این داستان جعفر کذاب را که آقا قریت را فرموده، این در غیبت توسی صفحه 289 و در اعتداد تبرسی جلد دو صفحه 467 از آقا قریت را تحریح میکنه که چون 40 روز نماز واجب نخون تا شعبده را یاد بگیره. اما این توقیات سر به مرچ اشاره کرده اینا بسیار مهم است و اینها همیشه اون نوربه از این وسیله استفاده میکرده، کاغذ داخل پاکت، پاکت مهر شده، مهر نریخته در داخل پاکت، نامه جوابش آمده. روزی یه شخصی آمد اونجا به نام احمد ابن محمد دینوره، 16,000 دینار پول آورد. تا داد به عثمان ابن سعید، این پاکت گرفت و دادش رو داد. چون که ایشان دید که نوشته شده که اینقدر از فلانه. او فقط پول را داده بود، 16,000 دینار را، نگفته بود که این مال کیه و چقدره، هر کدام چقدره. گفت تعجب که این کجا از گفت این الان آمد آقا فرستاده. یعنی قبل از این چی پول به دست این نایب برسد، از طرف حضرت قبضه هاش آمده بود، امضا شده و به نام هر کس صاحب پول بوده. این را در دلایل امامه صفحه 282 به همین مقدار از راتب نایب اول میکنم
بیرم سراغ نایب دوم. قبل از که عذر میخوام، قبل از که بریم سراغ نایب دوم، از این توقیاتی که فرمودید هزار نمونه، حالا حداقل یا حد اکثر نمیدونم به تعداد دقیقش چقدر هست، از این توقیات شریف از جانب آقا بقیت الله دست مردم اومده و رسیده سر به مهر، چیزی تا به الان مونده در موزه ها یا جاهایی که حالا بالاخره معتبر هست یا نه؟
جا بود دو مورد را شیخ توسعه در کمال الدین آورده، 52 مورد متن توقیعاتی که از حضرت رسیده و در کتاب شریف کمال الدین آمده. بنابراین اینها همش برای البته یک نمونه رو برای ما نقل کردن که در دانشگاه هاروارد موجوده، ولی چون ما خودمون ندیدیم اطلاعی نداره، نمیتون بهش ارجاع بده. ولی شیخ توسعه زمانش نزدیک بوده و در کتاب غیبت 52 موردی را که به چشم خود دیده بود اون را نقل کرده و اینا برای ما حجت و تعداد از اینها در احتجاج تبرسی آمده، تعدادی در غیبت توش آمده، ولی در کمال الدین که زمان نزدیکترم بوده، چون کمالش شیخ صدو خیلی زمانش نزدیکه، در اول غیبت کبرا هست، ایشان 52 مورد را آورده.
بسیار.
یکی از موارد مال پدر خودش بوده، یعنی مال صدوق اول علی ابن بابوه که نامه نوشته به ناحیه مقدسه و جواب آمده، اون جواب را هم خود مرحوم شیخ صدوق آورده. اما نایب دوم ابو جعفر احمد ابن عثمان ابن سعید، پسر همون عثمان ابن سعید، ایشان از سال 265 تا 305، یعنی 40 سال تمام ایشون سفیر بود بین امام زمان و مردم. در مورد ایشون به اسم از امام عسکری روایت داریم، این خیلی مهمه. این نایب دومه، 5 سال بعد از اینکه امام عسکری به شهادت رسیده بیابت به اون رسیده، ولی حضرت از اون نام برده، فرموده الامری و ابنه سکتان، آقای امری یعنی عثمانی و پسرش یعنی محمد، هر دو مورد اعتمادن. هم ادیا انی فعنی و ابیان، آنچه از من به شما بگویم از من گفتم و ما بالا لکه فعنی یکولان، هرچه به انچه ایمان فرموده دکن نگفتم. حتما ده ما از هر دو یعنی عثمانی بسرد و پسرش محمد بن عثمان اطاعت کنید و عطیق ما هر چه دست رو دادن اطاعت کنید. فا اینه ما از سگتان المعمولان که هر دو مورد رسودن و هر دو امین هستن در اصول کافه جلد اول صفحه 303. ما هیچ موردی نداریم اینقدر مدارک برای ما قطعی باشد و در مهمترین کتاب که باید اصول کافه آمده باشد. بعد وقتی که نایب اول از دنیا رفت، آقا بقیت الله به نایب دوم نامه نوشته و نامه تسلیت اونجا نوشته انا لله و انا الیه راجعون، تسلیما لامره، ما تسلیم فرمان خدا و رضان به قضای راضی به قضای خدا. آش ابو که سعیدم، پدر خیلی سعید سعادتمند بود، تمام عمرش با سعادت سپری شد. و ما تحمیدم و به عنوان آدم ستوده و محمود از دنیا رفت و رحمه الله خدا رحمتش کنه و الحقه او به موانی و اولیه خدا او را به مدیانش ملحق کنه و کانه من کمال سعادته ان رزقه الله تعالی ولدن میسن. یکی از سعادت های پدرت این بود که خدا به فرزند میسه تو داده یخلوف و منبعبه که بعد از ایشان جایشو مینشینه و یک قوم مقامه و مقام او را احراز میکنه و یترحم علیهم وسیله ترحم به اون پدر میشود. و اقول منم میگویم الحمدلله فإن الأنفس طیبة به مکانه. الحمدلله دلها آرام است با وجود تو. غیبت توسی صفحه 361. عبدالله جعفر همیاری میگوید نامه هایی که به خط امام زمان در زمان پدر به دست او به ما میرسید الان به دست پدرش به ما میرسد. بیل خط لازم نکات به اون خطی که ما با اون مکاتبه میکردیم با حضرت به اقام ابی جعفر مقام او در این نامه ها به خط حضرت آمده که ابو جعفر محمد بن عثمان جای پدرش هسته. بعد محمد بن راهون مهدیار رو میگوید که به من از طرف حضرت نامه آمد که ول ابن وقاه الله اما پسر محمد بن عثمان که خدا حفظش کنه لمزل سکتنا فی حیاتی را در زمان پدرم مورد اعتماد ما بود. یجر ایندنا مجرا در پیش ما به جای پدره و یسود به مسطه در جایگاه پدر شده و ان امرنا یه امرال ابنه و این پسر به فرمان ما کار میکنه و بهی یعمله و عملیاتش به فرمان ما هست. غیبت توسی صفحه 362. و باز در نامه دیگر آقا عبیت الله به ایساوی ابن یعقوب میشه و اما محمد ابن عثمان الامر فیناه سخته و کتاب و کتابه. آقای محمد ابن عثمان هم مورد اعتماد منه و نامه و نامه من. اینم باز در غیبت توسیف صفحه 362. علی ابن احمد میگوید یه روز رفتم خدمت آقای محمد ابن عثمان دیدم نوشته نشسته لوح ایران میرسن و یک قبر اونجا باز کردن و کنار قبر نشسته. گفتم الحمدلله خوشنویسی میکنه تمرین من. نه این قبر منه و من به این زودی میمیرم در فلان تاریخ در فلان ماه در فلان روز و این را میرسم که تو قبر من بگذارم. بعد ایشون میرسه دقیقا در همون روز ایشون فوت کردن. غیبت توسی صفحه 365. باز به محمد ابن علی ابن اسنس گفت که امیر تو ان اتم امر به من امر شده که دستورم را جمع کنم. بعد هر چی کتاب داشت تا به حسین ابن روح به نایب سوم در آخر جمادی الاول 305 درگذشت. وکیل دوم یعنی از سال 265 تا 305 دقیقاً چند سال. اینم باز در غیبت توسی صفحه 366. در زمان ایشون متأسفانه ایده آمدند و مخالفت کردند با اینکه از اصحاب امام قاضی و از اصحاب امام عسکری بودند دای نیاز کردند. یکی ابو محمد شریعی از اصحاب امام قاضی اولین کسیش ایده نیابت کرده و توقی رسیده در لعن او و کفر و الحاد او. غیبت توسی صفحه 397. دومی محمد ابن نسیر نمیره این ملون هنوز هم پیرو داره. نسیری های لبنان پیرو میشون است. ایشون اول ادعای بابیت کرد بعد ادعای نبوت کرد بعد ادعای الوهیت کرد. یعنی اینا وقتی مورد پیدا میکنن همه در قدم به قدم پیش میرن گزار توقف نمی کنن. بعد قائل به تناسخ شد و بعد هم قائل به اباحیگره. اباحیگره یعنی هیچی حرام بر پیروانش نیست. یعنی هر کاری دیگه نعوذ بالله حتی روابط با محارم را گفتن جایزه. آقای مهادی را لعنتش کرده بود در زمان خودش که هنوز کفرش ظاهر نشده بود. این را در رجال علامه صفحه 254 نقل فرموده. بعد شیخ طوسی در 398 غیبر از کفرش بحث کرده. احمد ابن هلال ابرتایه نفر دیگر است که ادعای بابیت کرده. ایشون 54 بار رفته هست. 20 بار پیاده رفته. آقا بقیت الله در اون توبه نوشته چه احذرو از صوفی المتصنع. از این آقای صوفی ریاکار حفظ کنه. یعنی کسی 54 بار مکه رفته و پیاده مکه رفته، مردم خیال میکنن که این آدم خوبیه و لذا بیشتر رغبت میکنن. ولی حضرت اینه به صراحت او را لعن کرده. بعد ابو طاهر محمد بن علی بلاله، این هم ادعای امامت و مهدویت و بابیت کرده. خیلی مرید جمع کرد. یه روز با مرید ها نشسته بود، میگفت اونها مینوشتن. آقای محمد ابن عثمان یعنی نایب دوم رفت خونش و تعجب کردن شروع کرده اینجا. بعد بهشون خطاب کرد فرمود آیا امام زمان به تو دستور نداد که هرچی داری به من تحویل بدی؟ بلند شد و رفت. یعنی تمام کاسه کوزه را شکست. اون رفت گفتن عجب امام زمان را کجا دیدی؟ و فیروز این آقا مرا برد خانهش. از یه جای بلندی آقا امام زمان آمدن و به من گفتن چی چرا ادعای باطل کردی؟ هرچی به دست رسیده و داشتیم تحمیل بری. در غیبت طوسی صفحه 400 نهر بعدی چی ادار کرده با کمال تأثیر منصور حلازه. منصور حلاز آمده ادعای امامت کرده، ادعای مهدویت کرده و ادعای نیابت کرده. متاسفانه تا زمان ما یک دستن که خیال میکنن که ایشان بالاخره عارف بوده، بنده خدا بوده و در راه خدا. بعد نامه نوشته به ابو سهل نوبختی که من جانشین امام زمانم. ایشان گفت که من از شما یه حاجت دارم. من گفت کنیزار چه دارم و حاضرم سفید شده این از من دوری میکنم. شما از امام زمان بخواهی که این محاصر من سیاه بشه من به شما ایمان میارم. ولی زا اون دیگه پتش رو آبخته. این در غیبت طوسی صفحه 402. ابن بابوه یعنی پدر شیخ صدوق هم نامش رسید و در پیجور رو پاره کرد و خودش آمد صداچی را از اونجا بیرونش کنن. مرحوم مقدس سردبیله نوشته توقی به لعن حسین ابن منصور حلاز رسیده و نسخه اون لعن در کتاب قربان اسناد موجوده در حدیقت و شیعه جلد 2 صفحه 972. حامد وزیر مقتدر عباسی وقتی که مطلع شد چون همچه ادعا کرده او را جمع کرد و برد پیش قاضی. قاضی از اون سوالات کرد و رفت خونش را بررسی کرد. در خانه ایشان کتاب ها به خط ایشون دید. در یکی از این کتاب ها نوشته بود چهر که مستطیل باشد نتونه مکه بره یه اتاقی را تمیز کند، آب بپاشد، دورش کند، حتی بار تواق کنه و به 30 یتیم اطعام کنه. بعد اون قاضی دستات 1000 ضربه به اون شلاق زدن و دست و پاش را بریدن به آتش انداختن در سال 309 یعنی در زمان آقای وکیل دوم محمد ابن عثمان. بعد این که بگیم ادعای مهدویت کرده برای ما مهمه. چرا؟ چون یهده هنوز گرفتارن.
بله.
یهده منصوروار، منصوروار، حلازوار، حلازوار اشار میگن و یهده هم دنبالش هستن. این آقای بیرونی، من از شیخ طوسی چیزی کرده کار ندارم. چرا کار ندارم؟ برای که بیرونی آدم بین المللیه، همه او را قبولش دارم. ایشون در این کتاب بسیار ارزشمنده، الآثار الباقیه عن قرون الهاویه. اونجا نوشته چه؟ تا زمان ما یکی ده هنوز به مهدویت منصور معتقدن. او ادعای مهدویت کرد و بقیه اتباع او منصوبین اله پیروانش هم نسبت به او موندن که به او معتقدن و الى زمان ناهازا ینتظر او بعض ناس. تا زمان ما یعنی حدودا 100 سال بعد از اینکه ایشون اعدام شده، تا زمان ما یکی در منتظرم یعون الى مهدی، مردم را به مهدی یعنی ایشون را به عنوان مهدی میشناسن و مردم به ایشون دعوت میکنن و انه یخرج به طالقان و میگوین ایشون در طالقان خروج خواهد کرد. البته باز منظور طالقان طالقان افغانستانه، ولی کار اونش مهم نیست، ولی معتقدم که او هنوز زنده هست، یعنی او مثلا چه اعدام شده چه شده باز زنده شده، هنوز هم هستش، غایب شده و در طالقان هستش و ظهور خواهد کرد. این را در الاثار الباقیه صفحه 258 تا 259. از بنابراین اگر یکی از افرادی که بالاخره خود را عارف می دونن و میان اشعار می سرایم و میگن که منصوروار حلاجوار، کسی از اینها نیاد که بالاخره منحرف بشود. در اینجا وقت کشتن خونش آمد روی زمین نبش الله، از این نوع مزخرفات فراوان در جهره کردن. ولذا اینم برای ما مهم است که بدونیم که آقای حلاج منصور حلاج منحرف بوده، مرتد بوده، کافر بوده و از آقا بقیت الله لعن رسیده. این هم شیخ طوسی در کتاب غیبت این را نوشته و هم مقدس اردبیل دست خط در دست را دیده. این موجود بوده از زمان ایشان و این در قرب الاسناد ابن بابوه که یعنی صدوق اول، صدوق اول هم همه در زمان غیبت سوا بوده و این لعن را رسیده و ایشان اونجا آورده در قرب الاسناد این آمده حدیقت و شیعه جلد دو از خدا میخوام که همه ما را از سوء عاقبت محافظت کنند. این افرادی بودند که از اصحاب ائمه بودند، مردم به اینا اعتماد داشتند. انشاءالله اگر فرداشه حیاتی بود بعد مکان چرد کرده بازی افراد امثال شدمقانی را که شخصیت بوده ده بازی کتاب نوشته و اصحاب بهش اعتقاد داشتند، اعتماد داشتند، بهش مراجعه میکردن و اینها را انشاءالله توفیق باشید فرداشه
خیلی ممنونم از شما. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و انشاءالله فردا شب هم در خدمتتون هستیم تا ادامه بحث رو پی بگیریم. خداحافظ شما.
انشاءالله در خدمتیم. سلام خدا.
زنده باشید. خب بینندگان عزیز و ارجمند از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا و یا حسین.